بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه 13 رجب میلاد مبارک مولایمان حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هستند. این ولادت با سعادت رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما عزیزان تبریک عرض میکنم. ما امیدواریم که همه ما جز شیعیان راستین اون بزرگوار و اولاد گرامیش و معصومش بوده باشیم. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق به حجته و داعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله و لعم من نسب له من الاولین والآخرین و صل علیه افضل ما صلیت علی احد من اوصیاء انبیائک یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد. بحث در این بود که آیا استدلال شیخ اعظم چیست و آیا برداشت مرحوم محقق خراسانی تمام هست یا برداشت محقق خویی. ابتداعا عبارت رسائل رو بخونیم تا اینکه بتونیم این قضاوت رو انشاءالله داشته باشیم. شیخ اعظم فرموده وقد یستدل علی البراءه به وجوه غیر ناهزه منها استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر او الجنون و فيه ان الاستدلال مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن فيدخل اصل البراءة بذلك في الامارات الدالة على الحكم الواقعي دون الاصول المثبتة للاحكام الظاهريه و سیجی و عدم اعتبار الاستصحاب من باب زن انشاءالله و اما لو قلنا به اعتبارهی من باب الاخبار ناهیت النقض الیقین به شک علی المستصحب ببخشید و اما لو قلنا به اعتبارهی من باب الاخبار ناهیت النقض الیقین به شک فلا ينفع في المقام چرا لأن الثابت بها ترتب اللوازم المجعول الشرعی على المستصحب چون اون چه که به واسطه اخبار به حسب تعبد ثابت می شود این است که با استصحاب ثابت میشه ترتب لوازمی که دو خصوصیت داشته باشه المجعول الشرعی لوازم مجعوله ای که شرعی هم باشه که قهرن مقصود ایشون اینه که در جایی که خود مستصحب مجعول نیست اونجاها باید اینجور باشه ول مستصحب هنا لیس الا براءت الذمه من التکلیف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقابه علیه اینا مستصحب ماست ول مطلوب اونچه که مطلوب ماست فلان الله قول قطع و به عدم ترتب العقاب علی الفعل او ما یستلزم و ذالک، یا آنچه که فعل مستلزم اوز، حالا ولو عقاب نباشه، آثار سوء دیگر. چرا باید مطلوب ما یقینه و قطع به عدم عقابه؟ از لو لم یقطع بالعدم و احتمل العقاب احتاج الى انزمام حکم العقب قبح العقاب من غیر بیان الیه حتی یأمن من العقاب و معه لا حاجت الى الاستصحاب و ملاحظه الحالت السابقه. پس ما یقین رو میخواییم. حالا که یقین میخواییم باید حساب بکنیم این استصحاب ما در اینجا این عدم العقاب رو به طور یقین برای ما ثابت میکنه یا نمیکنه؟ فهمت نمیکنه. و من المعلوم ان المطلوب المذکور که یقین به عدم عقاب باشه لا یترتب علی المستصحبات المذکوره لان عدم استحقاق العقاب فی الاخره لیس من اللوازم المجعوله حتی یحکم به الشابه الشارف الظاهر. اینا از لوازم مجعوله نیست تا این که شکار حکم به او کنه. و ما گفتیم استصحاب لوازم مجعوله رو اثبات میکنه. حالا این یکی از سوالات نسبت به دو تا اشکال اینجا هست. و اما الاذن و ترخیص فی الفعل، کسی بیاد بگه که خب بله ما نمیگیم اون استصحاب ما مستقیما بیاد عدم استحقاق عقاب رو روشن بکنه، ما اینجا یه اثر مجعول داریم. اول میگیم استصحاب اثبات اون عدم اون اثر مجعول رو میکنه. اون اثر مجعول چیه؟ ترخیصه، اباحه است. بعد میگیم استصحاب عدم منع میکنیم، میگیم اصل اینه که شارع اینه استصحاب میکنیم قبلا که شارع منع از شرب توتان نکرده بود، حالا هم نکرده مثلا، پس معلوم میشه شرب توتان چیه؟ مباحه. یترتب بر این استصحاب اباحه شرب توتان. نتیجه اباحه شرب توتان چیه؟ عدم استحقاق عقاب، چون که مباحه که دیگه نه. و اما الاذن و ترخیص فی الفعل و ان کان امرا قابلا للجعل و یستلزم انتفاع العقاب واقعا الا ان الاذن الشرعی لیس لازما شرعیا للمستصحبات المذکوره، اون اثر اونا نیست، بل هو من المقارنات. عدم من لازمش اباحه هست، نه اثر عدم المن اباحه باشه، اثر شرعی مترتبه بر اون نیست. این دو تا حکم متلازمه و اثبات یک ملازم را به استصحاب ملازم آخر این اصل مثبته و حجت نیست. حیث ان عدم المنع عن الفعل بعد العلم اجمالا به عدم خلو به فعل المکلف عن احد الاحکام الخمسه لا ينفك عن کنه مرخصا فيه. البته روشنه که اصل عدم حرمت خودش هم ملازمه نداره با عدم با وجود اباحه. چرا؟ برای اینکه ممکن هر دوش معدوم باشه، بلکه به خاطر اون علم اجمالی که ما داریم که خالی نیست واقعی از یکی از احکام خمسه، با توجه به اون علم اجمالیه که وقتی این ضد نبود پس معلوم میشه اون ضد آخر رو، چون میدانیم یکی از اینا وجود داره که قهرن میشه اباحه بالمنال اهم دیگه. حیث این عدم المنع عن الفعل بعد العلم اجمالا به عدم خلو به فعل المکلف عن احد الاحکام الخمسه لا ينفك عن کنه مرخصا فيه فهو نظیر و اثبات وجود احد الضدین به نفی الاخر به اصالت العدم. این عبارت شیخ اعظم قدس سره. خب آقای آخون چه استفاده کرد؟ آقای آخون فرمود که فرقی بین این که وجودی باشه یا عدمی باشه نیست. فلا وجه للاشکال فی الاستدلال علی البراءه باستصحاب البراءه من التکلیف و عدم المنع عن الفعل بما فی الرساله من ان عدم استحقاق العقاب فی الاخره لیس من اللوازم المجعوله الشرعیه فان عدم استحقاق العقوبه و ان کان غیر مجعول ان انه لا حاجت الى ترتیب اثر مجعول فی استصحاب عدم المعنى. آی آخون قدس سر نمیخواد بفرماید که استدلال شیخ اعظم به این است که این امر عدمی است، که آی خویی اشکال کردن که کجا شیخ میگه در عدمیات جریان نداره، شیخ که قائل به استصحاب در اعدام ازلیه هست، شیخ که اون تفصیل رو بین وجودی و عدمی رد کرده، چجور شما میتونید بگید که شیخ استدلال شیخ این نیست؟ عرض میکنم آقای آخون نخواسته بفرماید استدلال شیخ این است که در اعدام عدمیه جاری نمیشود، بلکه خواسته از کلام ایشون این مطلب رو استفاده کند که پس نظر شیخ اعظم چیه؟ از کلام شیخ اعظم در میاد که نظرش اینه که در اعدام استصحاب جاری نمیشه. از کجای کلام شیخ در آورده اینو؟ از این که اگر شیخ قائل بود به این که در عدم استصحاب جاری میشود، دیگه نیاز نبود بفرماید به این که با استصحاب عدم حرمت اون اثر مجعول برش بار نمیشه، یعنی اون عدم استحقاق اثر مجعول شرعی نیست. خب به این احتیاج نبود. اگر استصحاب رو در عدم جاری میدونه است، خود استصحاب عدم منع عن هذا الفعل کفایت میشه. پس این که شیخ بسنده نفرموده به استصحاب عدم المنع عن هذا الفعل، فرموده استصحاب عدم المنع عن هذا الفعل لا یجری. چرا؟ برای خاطر این که اینجا لا یترتب علیه اثر شرعی مجعول. از این استفاده کرده آقای آخون که ایشون میگه میخواد بگه در چون در عدمیات در جاری نمیشه، ولی در عدمیات جاری میدونه است، دیگه این حرفا لازم نبود. میگه آقای استصحاب عدم منع میکنیم و بر این استصحاب عدم منع یترتب عدم استحقاق عقوبت. چرا؟ چون عدم استحقاق عقوبت لازمه، اما این است که در واقع حکم نباشه یا در ظاهر شاره بگه نیست. پس آقای آخون این که فرموده فلا وجه حلل اشکال، یعنی بره شیخ اونجوری اشکال بکنه، این مبنی بر این است، آدم میفهمه که پس در عدمیات استصحاب جاری نمیدونسته که رفته اونجور اشکال کرده. اگه تو عدمیات استصحاب جاری میدونست که جای اینجور اشکال کردن نبود، جای اینجور اشکال کردن نبود. پس یک فهم دقیقی است و یک برداشت دقیقی آقای آخوند از عبارت شیخ اعظم کرده. درست استدلال شیخ اعظم به اینه که میفرماید صریحا مستقیما نیومده بفرماید شیخ اعظم که ما در جریان در اعدام جاری نمیشه، این نیست. شیخ اعظم همون جوری که، یعنی مرحوم آقای آخوند استدلال شیخ اعظم را همون جوری فهمیده که آقای خویی فهمیده، ولی حرفشون اینه که اون جور که شما دارید اشکال میکنید، اون جور میفرمایید، این مبتنی بر اینه که در عدمیات جاری ندونید، ولی در عدمیات جاری میدونید دیگه سراغ چی نمیرید؟ سراغ این که اثر مجعول باید باشه و عدم استحقاق اثر شرعی مجعول نیست، لازم نیست برید، بلکه استصحاب عدم من میکنید، این هم کفایت میکنید. استصحاب میکنیم که این شرب توتون الان شک داریم که آیا حلاله یا حرامه، میگیم یه زمانی که ممنوع نبود، منع نداشت، حالا منع نداره، حالا که منع نداشت عدم استحقاق هم یترتب علی. چرا؟ چون عدم استحقاق عقاب لازم عقلی اعم از عدم حرمت واقعی و عدم حرمتی است که شاره ما رو به اون متعبد کنه برار داشت. فلذا ببینید عبارت آقای آخوندم این بود که فرمود فَإِنَّ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ، این دلیل بر این که لا وجه الاشکال شما، فَإِنَّ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَجْعُولٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى تَرْتِيبِ أَثَرٍ مَجْعُولٍ فِي اسْتِصْحَابِ عَدَمِ الْمَعْنَى. ما در استصحاب عدم من نیاز به اثر مجعول نداریم، خود عدم المن رو استصحاب میکنیم. خب وقتی عدم المن رو استصحاب کردیم، یترتب علی عدم الاستحقاق. چرا؟ و ترتب عدم الاستحقاق معکونهی عقلیان الاستصحابهی یعنی بر استصحاب عدم من، انما هو لکونهی لازم مطلق عدم المن ولو فی الظاهر. موضوع حکم عقل این میگه شارع چه در واقع بفهمیم حرام نکرده، چه در نفهمیم واقع چیه، خودش در ظاهر به ما میگه تو متعبد باش که من حرام نکردم. عقل در هر دو صورت میگه تو دیگه پس استحقاق عقوبت نداری، ولو اینکه در واقع حرمت باشه، ولی وقتی خودش گفت تو متعبدی که من در ظاهر متعبدی در ظاهر که من حرمت جل نکردم، اثرش همینه. پس بنابراین بعد خودش فرموده فتعمل، آقای آخون فرموده فتعمل. بنابراین اسنادی که مرحوم آقای آخون داده به شیخ اعظم دلیلشون اینه که اگر ایشون استدلال در عدمیات جاری میدونه است، لازم نبود اینجور بیاد اشکال کنه به استثب عدم جریانه، یعنی اینجور اشکال کنه به جریان استصحاب در شبهات حکمی، میگه جای اینجور اشکال نبود. از اینکه اومده اینجور اشکال کرده، فرموده ما اثر مجعول میخوایم، این معلوم میشه که بله استصحاب در خود عدم المنع رو جاری نمیدونسته. چون استصحاب در عدم المنع رو جاری نمیدونسته، گفته پس باید حالا که خودش استصحاب درش جاری نمیشه، باید یه اثر مجعول داشته باشه و اینجا هم اثر مجعول رو نداره، پس جاری نمیشه. ولی اگر جاری میدونست در عدم المن که این حرفا رو نمیخواست، میگو آقا این اشکال وارد نبود، میگو با استصحاب عدم من میکنیم، عدم استحقاق هم برش یه طرف تر. این فرمایش مرحوم آخوند. هاشا و کلا که شیخ اینطور باشه و این مطلب رو بفرماید، یعنی بگه با اینکه شعار خودش داره میفرماید آقا تو متعبدی که من حکم وجوب اینجا ندارم، حرمت اینجا ندارم، درست؟ ولی در اینا عقل میگه اگه در واقع هست تو استحقاق عقوبت برداری، پس اون فایده اون چیه که داره شعار من رو متعبد میکنه به اینکه نداره؟ از واضحات این مسئله نمیتونیم بگیم که شیخ اعظم قائل به این مسئله نیست و قبول نداره که این لازمه اعم از واقع و ظاهره. بنابراین اون چون از واضحات هست نه، اون استثاب ترخیص از این جد اشکال فرموده. در استثاب ترخیص اتفاقا همون شاهد بر این است که اشکال نمی کنه، یعنی لازمه اعم میدونه. در استثاب ترخیص به خاطر این فرموده که شما استثاب عدم حرمت میکنی، میخوای پس اباحه رو اثبات کنی، یه ضد و نفی میکنی ضد دیگر اثبات بشه،
مشکلشون
اباحه است. این مثبت است که شما نفی ضد کنی برای اثبات ضد آخر، چون این ضد آخر که مترتبه بر اون نیست، اثر شرعی اون نیست. از این بابه که اونجا اشکال میفرماید. خب این برداشت آقای آخوند قدس است. محقق خویی ولوا خب حالا محقق خویی قدس سر رو ایشون اشکالی که با آقای آخوند کرد که بابا شما چجور این برداشت رو از کلام ایشون میکنید و حال این که ایشون در اونجاها اینطور فرمود. خب همینجا ممکنه فتح عمل آقای آخوند اشاره به همین باشه که بله لازمه حرف ایشون در اینجا اینه و این حرف تعمل که منافات با حرف جای دیگهش داره، از اینجا در میاد، از این مشی ایشون در اینجا در میاد که باید بگه استصحاب در عدمیات جاری نیست، چون اگه استصحاب در عدمیات جاری میدونست این حرفا نبود، این اشکال وارد نبود. فتح عمل که کلام شیخ جا اینجا با جاهای دیگرش چی داره؟ یه تفاوتی داره. خب پس بنابراین فرمایش محقق خوکی فرمایه به قرینه جاهای دیگه میگیم ایشون اینا نیست، نه این فرمایش ایشون درست نیست، به قرینه جاهای دیگه بگیم اینجوری نیست، چون اینجا صریحا اینه که خب اگه عدمی رو جاری میدونه است، چه اینی داشت، چرا میره سراغ این که ما اثر مجعول نداریم؟ سراغ اون نباید بره. پس مسلم از کلام شیخ در اینجا باید بگیم در میاد که ایشون اینجا بالاخره استدعا بعد من او جاری نمیده. و اما این که ایشون فرموده که استدعا عدم ازلی، بله استدعا عدم ازلی اون اشکال اون آقایون وارده، یعنی اشکال شهید صد که ایشون بخواد بگه استدعا عدم ازلی ربطی به اینجا نداره. اما ایشون همطور که عرض کردیم این حرف رو خودش تکرار نفرموده، یعنی در باب استصحاب نیورده. دلیل ایشون اینه که در شبه فرق بین عدمی و وجودی این تفسیر رو رد کرده، فرموده این تفسیر درست نیست، این قرینه درستیه. بعد عبارت بحوث این بود که ایشون فرمود الا ان هذا الاستغراب غریب اذ العدم الازلی ليس مختصا بالحكم. باید بگیم این استغراب غریب، نه این استدلال غریب، نه این استغراب غریب. دو تا مطلب اینجا با هم خلط نباید بشه. یکی این که محقق خویی استغراب فرموده که فرمایش آی آخون مطابق با واقع بشه، اینو استغراب فرموده، فرموده مطابق با واقع نیست، ظاهرا حرف شیخ این نیست. دو این که به چه دلیلی استناد کرده برای این، برای استغراب، این که در استصحاب عدم ازلی رو ایشون قائل است. اون چه که غریب است اون نیست، اون غریب اتفاقا نیست، همونطور که آخون فرموده همونطور. اونی که غریب است اینه که ما به این که ایشون قائل به استصحاب در جریان استصحاب در اعدام ازلیه هست، به این ده، به این یکی، نه اون دومیش، بخوایم استناد بکنیم غریبه. پس فرق است بین این که مدعا غریبه یا دلیل بر این مدعا غریبه. مدعا نه غریب نیست، دلیل بر این مدعا یکیش غریبه یکیش غریب نیست. اونی که تفصیل بین اون رد کرده ایشون اون غریب نیست. این که به عدم ازلی جریان اسلام عدم ازلی رو قبول داره اینو بخوایم بهش استناد کنیم این غریبه. خب این بحث از این جهت پایان یافت. حالا ببینیم خود مسئله چطور، یعنی این استدلال بر این که استصحاب در شبهات حکم میگه جاری نمی شود به این استدلال شده که چون در باب استصحاب باید یا خود مستصحب اثر شرعی باشه، امر شرعی باشه، یا موضوع اثر شرعی باشه، و در اینجا استصحاب عدم حرمت، عدم وجوب، این اثرش، این خودش امر شرعی نیست، عدم از امر ازلی است، از شرعی نیست، اثر شرعی هم نداره چون اثرش همون عدم استحقاقه که اینم امر شرعی نیست، امر عقلیه. آیا این استدلال، حالا شیخ فرموده، یک کس دیگه فرموده، هرچی، این درسته یا نه؟ در اینجا ما در این که شرط استصحاب چیست سه نظریه مهم داریم. یک نظر همینه که باید، و این معروفه که میگن آقا باید مستصحب یا خودش امر شرعی باشه یا ذو اثر شرعی هم باشه تا اینکه شارع بتونه منو متعبد بکنه، چون در اختیار خودشه. اونجا که امر شرعی اصلا مستصحب که روشنه، قانون خودشه، میگه متعبد به این قانون باش در ظاهر. اونجایی هم که مستصحب امر شرعی نیست ولی یه حکم شرعی روشه، یه اثر شرعی روشه، خب اونجا میتونه بگه آقا اون مستصحب ولو شرعی نیست، خودش مال من نیست، ولو من چون اونجا حکم دارم، حرف دارم، من تو رو متعبد میکنم که اونو بگو باقیه تا این حکم من باقی باشه، تا این اثری که من دارم باقی باشه، خب لشاره که این کارو بکن. این یه نظره که باید اینجوری باشه که این شیخ اعظم مثلا به ایشون منصوبه که ایشون قائل به این مسئله. قول دوم اینه که نه، ما لازم نیست بگیم حکم شرعی یا اثر شرعی باشه، باید در اختیار شارع باشه، در اختیار شارع باشه. رفع و وضعش به ید شارع باشه. ولو اینکه نه، ولو اینکه اثر شرعی نباشه، حکم شرعی هم نباشه، این کفایت میکنه. و آی آخون این دومی رو میفرماید و بر اساس این میفرماید استصحاب در مثلا عدم ازلی در اعدام جاریه. درسته عدم ازلی است و در اختیار ما نیست، عدم حکم از ازل بوده، اما آیا رفع و وضعش به ید شارع نیست؟ خب شارع میتونه با جعل حرمت اون عدم الحرمه رو چیکارش کنه؟ جلوشو بگیره، نظر ادامه پیدا بکنه. پس در بقا اینکه ادامه داشته باشه یا ادامه نداشته باشه به ید شارع است و همین کفایت میکنه. اثر هم نمیخواد دیگه، عدم المنع بوده قبلا، درسته. الان عدم المنع همینطور میتونه ادامه پیدا کنه اگه شارع کاری نکنه. اگه بیاد منع جعل بکنه، عدم المنع مرتفع خواهد. پس به ید شارع همین کفایت میکنه. اونی که ما از ادله میفهمیم اینه. چرا ما از ادله میفهمیم که باید نقض یقین به شک نشه؟ خب اینجا اگه شارع بیاد ما دست از اون قبلی برداریم، از اون عدم المنع قبلی برداریم، نقض کردیم یقینمونو به شک، در جایی که شارع هم میتونه است اون رو استمرار نبخشه. قول سوم اینه که نه اون اولی لازمه نه این دومی لازم، بلکه اینه که استصحاب باید یه اثر عملی داشته باشه تا لغو نباشه. همین تعذیر و تنجیزی رو بتونه بیاد، ولو اثر عملی هم نداشته، ولو نه رفع و وضعش به ید شارع باشه و نه خودش امر شرعی باشه، نه اثر امر شرعی داشته باشه. همین کفایت میکنه که این مذهب شهید سند و غیر واحدی از اعلام. بله یعنی میشه جایی باشه که نه خودش امر شرعی است نه اثر شرعی داره و امر وضع یا رفعش هم به ید شارع نباشه، در این حال چون در مقام اثر عملی داره، در مقام تعذیر و تنجیز اثر داره، جریان پیدا میکنه. مثلا از باب مثال، ما مثلا در شرایط واجب یه چیزایی داریم که لا امر شرعیون و اثر شرعی هم نداره. مثلا شارع واجب کرده در نماز ستر بدن، ستر بدن برای زنها، ستر بدن کلن الا مثلا وجهشون، یا ستر العوره برای همه، اینو شرط نماز. حالا یک کسی اثنای نماز شک میکنه که الان مستور هست اون ما یجب و ستر رو یا نه، میدونه اول نماز ستر کرده، حالا نمیدونه باد زد اون یا یه حالتی پیش اومد که اون سطر از بین بره یا نه. خب اینجا سطر البدن این امرون شرعی یا نه؟ موضوع اون لامرن شرعی یعنی وجوب برش معلقه، اونم نه، جزء واجبه. در مقام امتثال ما اینو بهش نیاز داریم که در مقام امتثال این سطر باشه. خب پس لا امر شرعی ولا موضوع لا اثر شرعی، چون وجوب نماز که بر اون معلق نیست، از اون طرف امر وضع و رفعش هم به ید شارع به ما و شارع نیست. سطر بدن یا سطر العوره رفع و وضعش به ید شارع یعنی چی؟ به ید شارع به اون قانون و مقدنون نیست. اما اینجا چی داره؟ شارع اگه منو متعبد کنه بگو آره من در مقام امتثال چیه؟ خیالم راحته و معذر من میشه اگه در واقع مستور نبوده و من بر همین نماز اکتفا کردم که با استصحاب سطر تمامش کردم، خب معذورم در نظر. پس اثر عملی داره. اثر عملیش چیه؟ اثر عملیش تعذیر، معذر بوده. خب بله؟ استصحابش میکنه، خودش که سعت کرده، حالا شک داره،
حالا شک داره اون سطر باقیه یا باد زد و یا یه حالتی بیش اومده اون سطر بین رفته. بله؟ نه دیگه صحت چیز امر شرعی که نیست که بخواد صحتش جعل کرده باشه، حکم باشه. صحت اینه که مأمورون به شما، معتیون به شما، مطابق معتیون به مأمورون به. خب پس در اینجا پس بنابراین ما میتونیم برای استصحاب باید لغو نباشه و در محیط امتثال یا در محیط احکام شرع یا در محیط امتثال شرع یا در محیط موضوعات شرع کارایی داشته باشه. همین که کارایی در یکی از این حوزه‌ای که مربوط میشه به خود شاره یا به امتثال تکالیف شاره یا به تنجیز و تعذیر کارایی که شاره فرموده است، جعل استصحاب عقلاییه و اینکه شاره در اون حوزه بیاد استصحاب و جعل بکنه مانعی نداره. بنابراین ما بیش از این از ادله استصحاب نمیفهمیم. پس بنابراین باید این مطلب رو توجه بهش بکنیم که مبنای سوم درسته و بر اساس مبنای سوم پس اون استدلال که ما بگیم اینجا استصحاب جاری نمیشود چون باید یا خودش حکم شرعی باشه یا زی اثر شرعی باشه، این استدلال ناتمامه. اینجا یه نکته هایی هم هست درباره عبارات مرحوم شیخ اعظم که آقای لابد چیز بفرمان وقت گذشته. بله ولی دیگه حالا آقایونی که کار دارن بفرمان، چون دیگه من بعدم بخوام اینا تکرار کنم خیلی وقت گرفته میشه. ببینید شیخ اعظم قدس سر رو اینجور عبارتشون بود: والمستصحب هنا لیس الا براءت الذمه من التکلیف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب علیه. هر ستای اینا رو فرموده که چی؟ فرموده ما این استصحاب نمیتونیم جاری بکنیم چون اینا اثر چی نداره؟ اثر مجعول شرعی نداره، مگر اینکه قائل بشیم به اینکه این استصحاب اماره است یا قائل بشیم به چی؟ به اینکه اصل مثبت حجت. اشکال اینه که قبل از اشکال عرض کنم، خب اون براءت الذمه من التکلیف عنوان وجودی یا عدمیه؟ براءت الذمه یعنی خلو الذمه من التکلیف، این امر وجودیه دیگه، امر عدمی که نیست. پس بنابراین شاید فتعمل آی آخوندم اشاره به این باشه که خب اگر براءت الذمه باشه نمیتونیم بگیم آی آخوند خب امر عدمی، پس اسم معلوم میشه استصحاب در امر عدمی رو جاری نه. یعنی یک تشویشی، یه اختلالی در عبارت شیخ اعظم هست. سه تا مستصحب قرار داده، دو تاش وجودیه یکیش عدمیه. و اگر مستصحب ما هم عدم استحقاق العقاب باشه، خب دیگه با استصحاب با عدم استحقاق العقاب دوباره بگیم اثر عدم استحقاق العقاب عدم استحقاق عقاب است. این یه مقداری اختلال داره. فلذا بعدن هم ایشون میفرماید لا یترتب علی المستصحبات المذکوره. معلوم میشه اینا رو سه تا مستصحب جدای از هم دیگه فرض کرده است. یه اختلال اینجوری در عبارت شیخ اعظم قدس سر رو وجود داره که سه تا مستصحب رو فرض کرده با اینکه یکیش این اثر اون نیست، این نفس اونه که اون آخری باشه. در اون اولی هم وجودیه، خلو و ذهن من براءت الذمه، براءت الذمه امر وجودیه و اگر اینو گفته باشه براءت الذمه مقصودش باشه که امر وجودیه، دیگه اون استنباط مرحوم آخوند درست در نمیاد که معلوم میشه ایشون استصحاب در عدمیات و جاری نمیدونسته. خب ممکنه کسی بگه بله ایشون سه تا گفته، حالا نظرش به اون دوتا بوده نه به این سومی، به این دومی، به این وسطی بوده. بنابراین یه اختلال اینجوری در عبارت شیخ اعظم قدس سره وجود داره که مهم نیست از بزرگان. صلی الله علی محمد.